بسم الله الرحمن الرحیم. این ماه ذی‌الحجه ماه استثنایی است در امامت و ولایت و وصایت و خلافت و وراثت امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به پیغمبر اکرم. برای خاطر اینکه در اول ماه ازدواج امام بوده با مادر ام الائمه، در وسط ماه که مراسم حج با محوریت امام هر زمان حج انجام میشه که کعبه واقعی امام امیرالمؤمنین تا امام زمان هستند، 18 ماه هم تعیین و معرفی عمومی امیرالمؤمنین علیه السلام است به مردم و ائمه تا قیام قیامت. امشب هم که شب مباهله است، همش امامت دیگه، امشب هم شب مباهله است و شب آخر ذی‌الحجه 1433، یک زیارت مختصری امام حسین علیه السلام رو از همین راه دور داشته باشیم. ممکنه که شما با صفا از راه دور زیارت کنین، از بسیاری از اونهایی که از راه نزدیک زیارت میکنن هم با اونها شریک باشین، یا بهتر از اونها. به امید هستیم ما به قصد زیارت امام حسین علیه السلام در شب جمعه، شب مباهله، به نیابت از جانب امام عصر ارواحنا فدا، این چند جمله رو با هم زیارت کنیم، قصد انشاء کنیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. عرض کنم خدمت شما که یکی دو تا مسئله خدمتتون میخونم. خدا رحمت کنه این سید حاج آقا کمال رو. به من میگفت حسینی حتما منبر میری یک مسئله شرعی بگو، دو تا مسئله بگو. گفتم دو تا بگم یا یکی؟ گفت یکی کمه، دو تا زیاده. میخواست بگی یعنی اینقدر واجبه. میگفت همه حرفایی که میزنیم برای مردم معتقد مستحبه، ولی گفتن مسائل شرعی واجبه. و واقعا هم همینطوره. مسائلم معمولا در این زمان این جوانها، پسران خوب من و دختران خوب من، خیلی کم میدونن. خوردن و آشامیدن از ظروف طلا و نقره، بلکه بنابر احتیاط واجب، این رساله آقای سیستانی میخونم، مطلق استعمال آنها حرام است. بعضی از مراجع، باید فتوای مرجعتون رو ببینید، میگن که مطلق استعمال حرام نیست، ولی خوردن و آشامیدن که بهش بگن از ظرف طلا و نقره خورده، این اشکال داره. توش آب بخوریم، آب گوش تلیت کنیم توش بخوریم، عرض کنم که بیف استرگانوف بریزیم توش، برداریم با قاشق بخوریم، آب تو خیار درست کنیم بخوریم، اشکنه درست کنیم بخوریم، هم فسفود میگم هم کلاسیک، آب گوشت بکوبیم توش بخوریم، از ظرف طلا و نقره حرامه. ایشون میگه بلکه بنابر احتیاط واجب مطلق استعمال آنها حرام است، ولی زینت نمودن اتاق و مانند آن و نگاه داشتن آنها مانعی ندارد. مثلا یه کسی تو بوفه داره، بوفه ظرف نقره رو به عنوان زینت گذاشته رو بوفه، اون اشکال نداره، ولی ورداره از بوفه توش از کنم زازلک بریزه، سنجت بریزه، از من پذیرایی کنه، این مشکل داره. یا توش از کنم که پودینگ انار بریزه و به عنوان پس غذا بده تو یزد، این اشکال داره. میفرماید که ولی زینت نمودن اتاق و مانند آن و نگاه داشتن آنها مانعی ندارد، اگرچه احوط ترک آن است. این احتیاط، احتیاط مستحبه. ایشون احتیاط مستحب میکنه که زینت هم نکنیم با ظرف طلا و نقره، چون مثل این که روایاتی که دیدن اینجوری بوده. و همچنین ساختن ظروف طلا و نقره و خرید و فروش اونها برای زینت یا نگاه داشتن احوط ترکشه، یعنی احتیاط مستحب کردن. پس بنابر فتوای ایشون ساختن ظرف طلا و نقره اشکال نداره، احتیاط مستحب اینه که نکنن، زینت کردن اتاق و بوفه و مانند اونها اشکال نداره با ظرف طلا و نقره، ولی خوردن و آشامیدن یا مطلق استعمال، اگر هرچی بگن استعمال غیر از تزیین که بذارن یه جایی، اشکال داره. گیره استکان که از طلا یا نقره میسازند، اگر ظرف به آن گفته شود حکم استکان طلا و نقره را دارد و اگر ظرف به اون گفته نشه استعمال ها مانع ندارد. فکر میکنم این گیره هایی که استکان توش میگن، میگن گیره استکان، مثل همین، نه استکان نه ظرف، چون ظرف گفته نمیشه اشکال نداره، ولی اگر یه جا گفتن ظرف این ظرف ها رو جمع کن، این گیره ها رو جمع کن، اشکال داره. یعنی مسئله چیه؟ عرفیس. استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره دادند اشکال ندارد. آب طلا یا آب نقره که از بیرون میگن مثلا طلا و نقره، ولی آب طلا و نقره جنسش طلا و نقره نیست، این اشکالی نداره. اگر طلا یا نقره با فلز دیگه قاطی بشه، مثلا با سرب، با نمیدونم آلومینیوم، با امثال اینا، اگر اون فلز دیگه غلبه کنه که بهش نگن ظرف طلا و نقره، اشکال نداره. ولی اگر طلاش بیشتر باشه بگن ظرف طلاست، یه خودم آلومینیوم قاطی شه، ظرف نقره است یه خودم مس قاطی شه، اون وقت اشکال داره. پس باید غلبه با طلا و نقره نباشه. اگر انسان غذایی را که در ظرف طلا یا نقره است در ظرف دیگری بریزد، چنانچه ظرف دوم به حسب متعارف واسطه خوردن از ظرف اول نباشد، اشکال ندارد. ولی اگه واسطه باشه اشکال داره. مثلا یه ظرف طلا و نقره بزرگ گذاشتن، توش خورش ریختن، ما ظرفای کوچیک خورش از اون برمی‌داریم می‌ریزیم تو این می‌خوریم، بازم اون ظرف حساب میشه و اشکال داره. لذا ظرف طلا و نقره ها تو بردار، بفروش، بده به خطابه قدیر، استعمال نکن که حرامه. ظرفای طلا و نقره. پس اگر یه ظرفی باشه، مثلا یه دیس بزرگی باشه که توش پیتزا گذاشته باشن، عرض کنم که بشقاب‌های کوچیک رو، چی میگن اسمشو، پیش دستی رو از اون بردارید بذارید تو پیش دستی، بازم حرامه، چون اون استعمال برداشتین گذاشتین. ولی اگر اینجوری نباشه، یعنی واسطه نشه، بگن واسطه نیست، اصلا این مصرف نمیشه، یه جایی هست شما میگین چون ظرف طلا و نقره هست اصلا سر سفره ای نیست، از اون بر میداریم میریزیم تو ظرفتون میاریم میخوریم، اون دیگه استعمال شما حساب نمیشه. عرض کنم خدمت شما که ما در این ماه ذی‌الحجه و چند تا جلسه در شبای جمعه معمولا از امام زمان علیه السلام صحبت کردیم، در ذی‌القعده از امام رضا راجع به امام زمان عرایضی رو تقدیم داشتیم به مناسبت ذی‌القعده که 11 ولادت حضرت رضا علیه السلام بود. بعدش هم من ادامه دادم این یه هفته رو، هم هرچی فکر کردم دیدم دوست دارم راستش راجع به امام زمان علیه السلام صحبت کنیم، منتها به عنوان بک‌گراند و مقدمه ایام عاشورا. ایام عاشورا متعلق به کیه؟ امام حسین علیه السلام. من چند تا روایت میخوام بخونم درباره غیبت امام زمان از امام حسین. چجوری اینا رو تقسیم بندی کردم؟ چجوری از این همه روایات تقسیم بندی کردی؟ من هیچ کار نکردم. شیخ صدوق در 1100 سال پیش این کار کرد. شیخ صدوق در 1100 خورده ای سال قبل با عدم امکانات، نبودن چاپ، نسخه های خطی خیلی نادر بوده، همه جا کتاب خونه نبوده، شیعه در اقلیت بوده، از سختی گشته روایات رو پیدا کرده، یک، بعد اومده اندیکس نشون داده، سیستم داده، موضوع بندی کرده در کتاب کمال الدین. اومده اول گفته روایاتی که درباره غیبت از پیغمبره، باب دوم روایاتی که از حضرت امیرالمؤمنین درباره امام زمان غیبته، روایاتی که از زهرا تا رسیده به آخر. این قسمت از روایات امام حسین علیه السلام درباره امام زمان. خیلی جالبه دیگه، چون میخوایم بریم ایام عاشورا، الحمدلله که اگرچه سعادت نداشتیم ظهور انجام نشد و ما همچنان در تاریکی غیبت هستیم، ولی خدا به هممون توفیق داد در ایام قدیر جشن گرفتیم، به هم تبریک گفتیم، برنامه داشتیم، شماها خیلی فعالیت کردیم، ما هم به دنبال شما و خدا رو شکر میکنیم. حالا که اینجوریه، به عنوان شکرانه توفیقاتی که خودشون کمک کردن ما داشتیم، حالا که نزدیک عاشورا میشیم، از امام حسین روایت میخونیم درباره غیبت امام زمان علیه السلام. کتابی که الان پیش من هست، کتاب کمال الدین شیخ صدوق عربی است، ترجمه شده نه، صفحه 316 باب 30 روایات امام حسین، که از امام حسین علیه السلام ایشون 5 روایت آوردن. حالا با اینکه بعضیاش تکراریه، سعی میکنم که رو تکراریاش استرس نشون ندم. اگه بتونم اینا رو بخونم، مطالبش رو خدمت شما عرض کنم، بدونید که امام حسین علیه السلام چقدر راجع به امام زمان صلوات الله علیه که نهمین نسلشونه دیگه، میدونید امام زمان نهمین نسل امام حسینه، هشتمین نسل امام سجاده، هفتمین نسل امام باقره، ششمین نسل امام صادق، همینطور نهمین نسلشون رو معرفی کردن اینجا. روایت اول راویانش رو حذف میکنم. ایشون روایات رو اینجوری میگه: حدثنا عبدالواحد ابن مثلا اینجوری، یعنی خودش حدیثو شنیده شیخ صدوق، چون شیخ صدوق خیلی نزدیک است به زمان غیبت صغرا، 381 به رحمت خدا رفته که 329 چی بوده؟ آخر غیبت صغرا بوده و اول غیبت کبرا. 381 متوفا شده رضوان الله علیه. حدیث اول از امام صادق جعفر ابن محمد، از پدرش محمد ابن علی، از پدرش علی ابن الحسین قال، امام سجاد نقل میکنه، قال الحسین ابن علی علیه السلام، یعنی راویان رو من حذف کردم، از امام صادق به بعدش خوندم، امام صادق از امام باقر، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد نقل میکنه که پدرم اینجوری گفت. خیلی شیرینه و خیلی جالبه که ائمه از همدیگه نقل کرده باشن. چی فرمودن امام حسین؟ قال الحسین ابن علی علیه السلام: فتاس من ولدی سنتون من یوسف، فتاس من ولدی سنتون من یوسف، یک علامتی داره از یوسف، یه روشی داره از حضرت یوسف، یه شباهتی داره به حضرت یوسف. فتاس من ولدی سنتون من یوسف و سنتون من موسی بن عمران، یه علامتی هم داره از موسی بن عمران پیغمبر. اون تاسعه ولدی کیه؟ یبن رسول الله و هو قائمنا اهل البیت، او قیام کننده ما اهل البیت است، نهمین فرزند. یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیله واحده، کار پیدا شدن، کار ظهور در یک شب انجام میشه. این سنتی کی بوده؟ سنت یوسف و موسی بن عمران. موسی بن عمران در یک شب خدا بهش وحی کرد، از فردا اومد ماموریتشو انجام داد. یوسف را خدا در یک شب کارشو اصلاح کرد، از زندان بیرون آمد و شد وزیر، عرض کنم که خزانه عزیز مصر. خیلی جالبه دیگه، وزیر خزانه عزیز مصر شد خزانه داری و اقتصاد. خیلی مهمه دیگه، یعنی باید خیلی مورد اطمینان باشه تا بتونه خزانه دار باشه. این روایت اول. پس امام حسین علیه السلام فرمود نهمین ولد من یه علامتی از یوسف داره و سنتی از موسی بن عمران داره. یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیله واحده، در یک شب امر ظهور او رو اصلاح میکنه. لذا ما وظیفمون چیه؟ که همیشه دعا کنیم اللهم اصلح عبدک و خلیفتک. اون اصله با این یصلح الله چیه؟ با هم جویند هستند، با هم متناسبند. اونجا میگه خدایا اصلاح کن بندت رو، اصلاح کن یعنی کارشو درست کن که ظهور کنه. اینجا میگه یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیله واحده، ممکن اون یک شب امشب باشه. روایاتی که خوندم اینجوری به ما نشون میده هیچ شبی، هیچ ساعتی، هیچ لحظه‌ای بعید نیست که همون لحظه و همون ساعت امام زمان صلوات الله علیه ظهور کنن. لذا همیشه باید منتظر شد. نتیجه همیشه منتظر شدن، الان روایتشو میخونم، اینی که شما همیشه منتظر باشی که الان که تلفن شد حرکت کنی بری کنکور بدی. پس باید همیشه قلم رزرو پاک کن، کاغذ، ماشین دم در همیشه آماده باشه، تا گفتن پاشو بیا کنکور پاشی بری. شیعه که منتظره باید اینجوری باشه، باید در تمام لحظات منتظر باشه، آماده باشه. این روایت اول. روایت دوم، ان رجل من همدان، شیخ صدوق نقل میکنه از واسطهات، مردی از همدان. همدان همین همدان بوده یا نه؟ رجل من همدان قال سمعت الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. این مرد همدانی یا همدانی خودش میگه از امام حسین شنیدم این روایت رو. حضرت فرمودن، چی فرمودن؟ یقول، داشتم میگفتم قائم هذه الامه، ببینید چقدر لفظ قائم تأکید شده، قائم هذه الامه هو تاسع من ولدی، قیام کننده این امت نهمین نسل منه. پیشگویی کردن. یه فرقه پیدا شدن اخیراً که اون یمانیه رو امام میدونن، اون وقت میگیم بابا اسم دوازده امامو گفتن. نه نگفتن، اونجوری نگفتن، روشن نگفتن. این همه روایات همه رو گفتن دونه دونه. قائم هذه الامه هو تاسع من ولدی و هو صاحب الغیبه، اون صاحب غیبت است. چند تا غیبت داره امام زمان؟ دوتا. غیبت صغرا 74 سال، غیبت کبرا خدا میدونه، نمیدونیم چقدر. صاحب این، قائم این امت نهمین از فرزندان منه و او صاحب غیبت است، غیبت دارد. و هو الذی یقسم میراثه و هو حیان. ائمه درباره امام زمان علیه السلام عبارات مختلفی گفتن که وقتی کنار هم پازل کردن گفتن اون حقیقت رو برسونه. گفتن که او کسی است که ارثش تقسیم شده در حالتی که خودش زنده بود. یعنی چی؟ یعنی امام زمان علیه السلام خودش زنده بود، ارثی که به او از پدرش رسیده بود که مال خودش بود در حال حیات خودش تقسیم شد. معمولا ارث انسان موقع تقسیم میشه که چی بشه؟ که انسان از دنیا بره. اموال امام زمان رو در زمان حیاتش تو غیبت صغرا تقسیم کردن. وقتی امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن، بدون اینکه در نظر بگیرن که این فرزند داره، اومدن نشستن و ارث امام حسن رو تقسیم کردن که جعفر کذاب و اینها هم توش دخالت داشتن. روایت سوم، ان عبدالرحمن ابن سلیت یا سلیت مسلط، البته واسطه ها رو من نمیخونم. قال الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. عبدالرحمن ابن سلیت میگه امام حسین علیه السلام چنین فرمودن، منا اثنا عشر مهدیان، از ما 12 مهدی است. مهدی یعنی چی؟ یعنی خدا دستشو گرفته، هدایت کرده، راهنمایی کرده، فرمان داده. شما میدونید که همه ائمه ما یه سری القاب مشترک دارن، مهدی یکی از اونهاست. مهدی یوم من الله، خدا هدایتشون کرده، خدا دستشونو گرفته. منا اثنا عشر مهدیان، از ما 12 مهدی است. معرفی کن یا حسین ابن علی. معرفی میکنم. اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اولین مهدی ما 12 نفر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. هم لقب امیر المؤمنین رو گفتن، هم علی ابن ابی طالب رو گفتن که اشتباه نشه، چون لقب امیر المؤمنین اختصاصی امیر المؤمنینه، ولی خلفای جور به لج پیغمبر و برای دشمنی با امیر المؤمنین علیه السلام این لقب رو بر خودشون گذاشتن. از زمان اولی شروع شد، کم کم دومی و سومی، از زمان معاویه لعنت الله علیه دیگه رسمی شد امیر المؤمنین معاویه، امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، امیر المؤمنین معاویه ابن یزید و همچنین. اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و آخرهم التاسع من ولدی، آخرین مهدی نهمین اولاد منه. و هو الامام القائم بالحق، این امامی است که نهمین نسل منه. ببینید تو سه تا روایتی که تا حالا خوندم هر سهش چند بار لقب قائم علیه السلام رو داره. عنایت داشتن که زیاد گفتن اینو، برای اینکه میخواستن بگن خصوصیت امام زمان بر سایر ائمه اینه که ایشون قیام میکند و جهان رو پر از عدل و داد میکند که مردم امید داشتن امیدشون ناامید نشه. و هو الامام القائم بالحق، بالحق قیام میکنه، یعنی با قیام کنندگان دیگر چی داره؟ تفاوت داره. قیام کنندگان دیگر برای حکومت، برای پول، برای جاه، برای مقام، اما ایشون بالحق قیام میکنه. قیام به حق یعنی دنبال حق است، به دستور خداست و خدا به او دستور داده. و هو القائم بالحق. یحیی الله به الارض بعد موتها، خدا به وسیله این قائم به حق زمین را بعد از مردن زمین احیا میکنه. یعنی چی این بعد از مردن زمین احیا میکنه؟ دو تا معنا داره، هر دو هم درسته تو همه. یه معناش اینه که الان زمستون زمین در فصلهایی که اینجا زمستون هست زمین مرده، گیاهاش درختاش خشک میشن، برگا خشک میشه میریزه. بهار چی میشه؟ بهار دوباره زمین احیا میشه. میگن زمین نفس کشید، اوایل بهار تو اسفند در اینجا میگن زمین نفس کشید و احیا شد. یک معناش اینه. یک معنای وهو و یحیی الارض بعد موتها این است که اهل زمین بعد از مرگ احیا میشن. الان مردم خیلی هاشون در دنیا مردن، نه خدا میشناسن نه پیغمبر. زمین مرده، زمین یعنی اهل زمین، یعنی که زمین به خودی خود که ارزش نداره. ارزش زمین به کیه؟ به ساکنان زمین است که عبارتند از مردم و انسانها. پس این امام حسین علیه السلام میفرماید که از ماست 12 مهدی، اولش علی ابن ابی طالب امیرالمومنینه، آخرشون نهمین از فرزندان منه، او امام قائم به حق علیه السلامه، خدا زمین را بعد از مردنش به واسطه او زنده میکند. زمین را زنده میکند یعنی هم برکات زمین بیرون میاد، هم روایاتی داریم که در زمان امام زمان علیه السلام انسان در کره زمین هر جا پا میذاره سبزه، زمین کویر و خشک نداریم. به برکت امام زمان علیه السلام زمین برکاتش رو ظاهر میکنه. روایات دیگری داریم که تمام خزانه هایی که گنج هایی که زیر زمینه میاد بالا، طلا، نقره، آلومینیوم، اورانیوم، چیزای گرون قیمتی که خدا در زمین ذخیره کرده به برکت ظهور امام زمان و حکومتش چیکار میکنه؟ بیرون میاره. این یه معناشه. یه معناش اینه که زمین بعد از مردن احیا میشه، چون احیا زمین به اهل زمین است. اهل زمین حیاتشون به اینه که ایمان داشته باشن، اعتقاد داشته باشن، اعتقاداتشون زنده میشه. و یظهر به دین الحق علی الدین کله ولو کره المشرکون. یه خصوصیت حکومت امام زمان علیه السلام داره بر حکومت تمام انبیا و اولیای گذشته. تمام انبیا و اولیای گذشته از آدم تا خاتم النبیین، اون خصوصیت اونا اینه که اونها مردم رو دعوت میکنن، اگه خواستن حکومت تشکیل میدن، نخواستن مجبورشون نمیکنن. پیغمبر اینجوری بوده، موسی اینجوری بوده، عیسی اینجوری بوده. اگر حضرت سلیمان و داوود حکومت تشکیل دادن مردم موافقت کردن، حکومتشون نشبید کرد تا حدودی. اونجاهایی که میگیم که لیستخلفنهم کما استخلف الذین من قبلهم، منظور از اون من قبلهم کیه؟ سلیمان و داوود. تو روایات هم داره. پس مردم اگر خواستن حکومت تشکیل میدن، مردم نخواستن دعوت میکنن. لذاست که وقتی مردم اومدن خدمت امیرالمومنین علی السلام که بیا حاکم شو، گفت باشه. با اینکه مردم اونجایی که رفتن خدمت امیرالمومنین با امیرالمومنین بیعت نکردن، با کی بیعت کردن؟ با علی ابن ابی طالبی که به نظر اونا یه دو پرده بهتر از عثمان بود به نظر اونا، ولی با امیرالمومنینی که پیغمبر معرفی کرد، خلیفت الله بود، امام من عند الله بود، اینایی که در خطاب قدیر گفته، با اون بیعت نکردن. لذا وقتی امیرالمومنین اومد که بیعت کنن گفتن که به یه شرط بیعت میکنیم، الا کتاب الله و سنت نبی و سیرت شیخین. گفت نه، الا کتاب الله و سنت نبی سیرت شیخین نه. پس معلوم میشه که با امیرالمومنینی که از جانب خداست بیعت نکردن دیگه. پس انبیاء گذشته حکومت میکنن اگه مردم بیعت کردن، اگه مردم بیعت نکردن کارشون ادامه میدن، تبلیغ میکنن. اما امام زمان چطور؟ امام زمان خصوصیتشون اینه و یظهر بهی دین الحق، یظهر اظهار یعنی غالب کردن، چیره کردن. خدا غالب میکند به وسیله امام زمان دین حق را، علت دین کله بر تمام ادیان غالب میشن. اسلام غالب میشه بر تمام ادیان دیگه، مسیحیت و یهودیت و نمیدونم زرتشتیگری و اینها دیگه نیست. اون ادیان ساختگی مثل بهائیت اینا هم که هیچ نیست. علت دین کله ولو کره المشرکون، ولو مشرکون که راحت داشته باشن نخوان برو کنار، نمیخوای برو کنار. در زمان حکومت امام زمان علیه السلام، حضرت البته از اولی که میان دعوت میکنن مردم رو، استدلال میکنن، رعایت میکنن، نصیحت میکنن، موعظه میکنن، دعوت به حکومت میکنن، دعوت به قبول توحید میکنن. اما یه مدت وقتی که اتمام حجت شد دیگه، بعد از اتمام حجت حکومت رو تشکیل میدن ولو کره المشرکون. در اون زیارت آل یاسین چی داره؟ این زیارت آل یاسین خیلی زیارت فوق‌العاده است. آقایان و بانوان انشاءالله این رو گاهی بخوانید. من حفظ هستم، اما آدم وقتی میخواد یه جاشو بخونه باید از اول اون وقت شروع کنه بخوندن، چون به اصطلاح سخته. لذا من سعی میکنم که از رو بخونم که اون قسمتی که میخوام ازش استفاده کنم بتونم استفاده کنم. این عبارت رو دقت کنید، عرض کنم خدمت شما که و اشهد انک حجت الله. دونه دونه ائمه رو یکی از ویژگی های زیارت آل یاسین برای نوجوان ها میگم. چند سوره از قرآن حفظی؟ ها، به پدرم گفتم که تابستون منو بفرست ده پیش خواهرم اونجا برم دهمون. گفتش که نه نمیشه، باید پیش من باشی. گفتم چیکار کنم که منو بفرستی دهمون سه ماه اونجا خوش بگذرونم؟ فاصله شهرمون با دهمون 4 فرسخه، 4-5 کیلومتر. خیلی علاقه داشتم، چون اونجا که میرفتیم پدر مادر بازه سرمون نبودن، عمه بود، خاله بود، خواهر بود، همش میدادم میخوردیم و کسی هم ما رو مثلا کنترل نمیکرد دیگه، دوست داشتیم بریم اونجا. منم 10 یا 11 سالم بود. گفت سوره واقعه رو حفظ کن 3 ماه میفرستم. قدیمی ها چی بودن؟ یه کار کشاورز کاسب جز. شروع کردم سوره واقعه رو حفظ کردم. یه چیزی بهتون بگم جوانایی که بچه دارین، عرض کنم که تمام احکامی که از نماز، وضو، قرائت صحیح، تیمم الان بلدم عمل میکنم، در 7 سالگی پدرم یادم داده بود. الان میبینم اینا کی بودن واقعا. لذا میخوام بگم که من الان احساس میکنم من بچه بودیم دیگه، شیطون بودیم، میخواستیم بازی کنیم اینا. فاصله سنیمونم با پدرمون خیلی کم نبود، اما چنان با ما رفاقت داشت که همه احکام رو پدرم به من یاد داد. وقت گفتم بابا که نمیگفتم، میگفتم آقا، ما ترکا میگفتم آقا. گفتم آقا منو بفرست دهمون که پیش خواهرم و عمم و خالم. خب خیلی ما رو تعبیر میگرفتم، همش از ما پذیرایی میکردم بدون مسئولیت. گفت واقعه رو حفظ کن بفرستم. واقعه رو حفظ کردم. گفت بیا بیشیم بخون. نشست از روی قرآن جمله به جمله گوش کرد، یادمه 8 سالم بود. واقعه رو خوندم، گفت خیلی خوب، دیگه بالاترین نمره به من بود. مثل که مثلا به تو بگن که این کارو بکن یه 5 دلاری بهت میدیم. 8 ساله پدرم واقعه رو، واقعه خیلی سخته، حفظ کن. یاسین و عمه و خیلی از چیزا رو حفظ بودم، اونو به عنوان جایزه وقتی آماده کردم خوندم. وقت اون روزی که منو میخواست بفرسته ده، انگار میخواستم برم عرش، انگار یه 5 دلاری میخواستم بدن امروز به من یا ربع سکه به من بدن، اینقدر خوشحال بودم. 3 ماه رفتم، خدا رحمت کنه، عمویم داشتم که مثل پدرم در حد پدرم نبود. گفت به عمو، گفتم عمو ابوالفضل، سید ابوالفضل. گفت بله. گفتم که پدرم این اومدنمو به عنوان جایزه فرستاد. گفت بخون بینم. یادمه که گلابی بود اونجا، داشت گلابی میخورد. گفت بخون بینم. تمام واقعه رو خوندم. گفت په برچانا. بعد دستمو بریدم، گلابی میخواستم بردم، دستم بریدم. بعد خود عموم گفت چشمت زدم، برای اینکه تمام واقعه رو تو 8 سالگی، البته مهم نیست، این بچه های با استعداد کل قرآن حفظه، ولی من کم استعداد ترک دهاتیه که هنوز بعد از الان چند سالم، الان 35 سالمه، بعد از 35 سال تهران اومدم و با شما برندارا رفت آمد میکنم، هنوز دهاتی هستم. خوندم، فوق‌العاده بود، تشویق. سوره واقعه. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم که این زیارات رو حفظ کنید. در سال 63، در 30 مثلا چند سالگی رفتم قم، تو راه که میرفتم قم دیدم بیکارم، تو هم تاکسی نشستم چرت میزنم، شروع کردم حفظ کردن دعاها و زیارات ها. این آل یاسین رو اونجا حفظ کردم. عبارت رو شما نگاه کنید، یکی از خصوصیات زیارت آل یاسین چیه؟ اینه که عقایدمون رو به امام زمان عرضه میکنیم. لذا وقتی زیارت آل یاسین میخونین قصد انشاء کنین. قصد انشاء چی؟ یعنی زیارت رو همجور نمیخونی که یه چیزی از روی مفاتیح خونده باشی، بلکه قصد انشاء یعنی چی؟ یعنی دارم امام زمان رو زیارت میخونم. زیارت میخونی یعنی امام زمان رو مقابل خودم میبینم، میگم السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا تاری یا کتاب الله به ترجمه، و همچنین اون وقت عقائدمو به حضرت عرضه میکنم. بعد چی میگم؟ میگم و اشهد انک حجت الله، شهادت میدم که تو حجت الله هستی، انتم الاول و الاخر، شما اول هستید شما آخر. این که در سوره حدید داره هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن برای خداست. یه تعبیلش اینه که هو الاول امیرالمومنین اوله، هو الاخر امام زمان آخره. هو الاول امیرالمومنین اوله، جز اول مخلوقاته. هو الاخر اینا هدف خلقتن، روایت داره همه اینا رو. انتم الاول و الاخر و ان رجعتکم حق لا ریب فیها، برگشتن شما و حکومت شما حق است، هیچ شکی در اون نیست. یکی از اعتقادات 100% ضروری شیعه چیه؟ اعتقاد به رجعت. رجعت یعنی در زمان حکومت امام زمان علیه السلام یه عده مؤمنین یه عده کفار بر میگردن، از جمله اون 2 نفر را امام زمان علیه السلام میرود در مدینه از قبل در میاره، آویزون میکنه به درخت، درخت سبز میشه که اونایی که شک دارن امتحان بشن، بعد اینا زنده میشن، امام زمان علیه السلام اونها رو محاکمه میکنه و میکشه. و ان رجعتکم حق لا ریب فیها یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. رجعت روزی است که کسانی که وقتی حضرت اتمام حجت کرد دیگه کسانی که بعد از اون بخوان ایمان بیارن فایده نداره، میگه تا فلان وقت وقت میدم ایمان بیارین بیاین، اگر تا اون وقت ایمان نیاوردن حضرت دیگه باشون جنگ میکنه. جملش اینه، رجعت روزی است که نفع نمیدهد به کسی ایمانش که قبلا ایمان نیاورده یا در ایمانش خیلی به دست نیاورده. و ان الموت حق و ان ناکرم و نکیرم حق و اشهد و ان النشر حق، که خیلی عالیه. از زیارتهای استثنائی زیارت آل یاسین. زیارت هم حدیث نیست، حدیث معمولی، بلکه حدیث چیه؟ قدسیست. حدیث قدسی یعنی چی؟ یعنی هم الفاظش مال خداست، هم معناش مال خداست. و اولین بارم این حدیث قدسی را خود امام زمان علیه السلام فرمودن که به ما رسیده. منظورم اینه و یظهر بهی دین الحق علی الدین کله ولو کره المشرکون. به وسیله اون قائم که نهم نسل ماست دین را بر تمام ادیان غالب می کند ولو مشرکون کراهت داشته باشند. اون آیه که در قرآن است 3 آیه داریم، هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، که 3 آیه هست، یکی دو تاش ولو کره الکافرون، یکی دو تاش ولو کره المشرکون. این معناش اینه که امام زمان علیه السلام که میاد مشرکون و کافرون هر چقدرم که بیمیل باشن خدا چکار میکنه؟ دین را بر تمام ادیان غالب میکنه. خب لهو غیبتون، این امام زمان، این قائم، این نهم نسل من غیبتی دارد، غیبتون یه غیبتی دارد، یه پنهانی دارد. یرتد فیها اقوامون و یثبت فیها علی الدین آخرون، یه عده‌ای به تردید میافتن. الان هستن شیعه هست، میگه حالا کی گفته، کی دیده، چطور میشه یه نفر انقدر طول عمر داشته باشه با این همه روایات؟ از نظر علمی هم که 2 تا 4 تاست، از نظر علمی یعنی بیولوژی، فیزیولوژی و علومی که مربوط به ایناست، طول عمر یه چیزی به اصطلاح 2 تا 4 تاست، اصلا در دنیا دیگه روش بحث نیست. اینم که خدا گفته که به قدرت خدا امام زمان عمر طولانی میکنه. لهو غیبتون، امام زمان غیبتی داره. یرتد فیها اقوامون، اقوامی به شک میفتن. و یثبت فیها علی الدین آخرون، یه دیم بر دینشون ثابت قدم میمونه. جوون سعی کنید دخترها و پسرها، شما جز این گروه دوم باشید که بایست بطفی ها اقوام. خیلی لذت بردم امسال قدیر از کشورهای مختلف، این بچه های من که پای منبرم بودن و پسران من هستن و دخترانم، از جای مختلف تلفن زدن که حاج آقا ما جشن قدیر داریم، ما خطب خطبه داریم. باریکالله، اینا همون ثابت قدم ها هستن، اینا حجتن. آدم لذت میبره، حجتن و ایمانشون رو حفظ کردن. تو پرانتز آقای حسینی خطابی قدیر، بهترین راه ثبات در دین که بمونیم جز این گروه دوم باشیم که و یثبت فیها علی الدین آخرون، چه کاراییه؟ نماز شب بخونیم، روزی مثلا 3 روز یه دفعه قرآن ختم کنیم. بگو چی کار کنیم که ثابت قدم بر ایمان بمونیم؟ امام زمان رو یاری کنیم. داشتم عقد میخوندم امروز بعد از ظهر، به عروس و داماد گفتم میخواهید تفاهمتون بیشتر باشه؟ گفتم بله. یکی از عوامل تفاهم اینه که مشترکاتتون بیشتر باشه. اگه یه کسی باشه رنگ کرم رو دوست داره، یه دختری هم باشه که رنگ کرم رو دوست داره، در این تفاهم داره. یکی باشه که آشرشته رو دوست نداره، اونم آشرشته دوست نداره، تفاهم داره. یکی باشه که خیلی آدم پرجوشیه، این یکی همینجور افتاده، با هم تفاهم نداره. یکی از چیزایی که تفاهم میاره و خیلی اینجوری ازدواج میکنن، انشالله ثابت قدم اونن، اینه که توی شرکتی، توی دانشگاهی با هم کار میکنن، هر دو کارمندان یه شرکتن، همدیگر رو تست کردن، حالا ازدواج میکنن. خب اینا تفاهم داشتن، فکرشون یکی. بهشون گفتم عروس و داماد، اگه میخواین زندگیتون تحکیم پیدا کنید، من یه شرکتی معرفی میکنم، اونجا استخدام بشید، تفاهمتون بیشتر میشه، چون کار مشترک دارید. میدونید اون شرکت چیه؟ پادگان خدمتگزاری، غلامی و بردگی و کنیزی امام زمان علیه السلام. مشترکات دیگه، اگر یه خانمی در فکر کنیزی حضرت باشه و یه آقایی در فکر نوکری حضرت، این اختلاف ندارن. هیچ وقت یک نوکر حضرت بر سر کنیز داد نمیزن، هیچ وقت یک کنیز در غیاب یک نوکر که شوهرشی بی اجازه بیرون نمیره، هیچ وقت یک کنیز و نوکر فرزندانشون رو بر خلاف کنیزی و نوکری تربیت نمیکنه. خیلی مهم اینه که بهترین عامل برای ثابت موندن نوکری و کنیزی دربار امام زمان و امیرالمومنین علیه السلام. خیلی خیلی نگه میدید. یه مثالی برای شما میزنم، شما هم میفهمین اینو، هم خانوما میفهمن. امروز قبل از ظهر یه جوونی اومد، مال یه شهر دیگه است، اینجا دکتری میخونه، دوره دکترای مثلا رشته های الکترونیک، رشته خیلی خوبی میخونه. اومد گفت من نذری کردم، قبول شد. حاج آقا میدونی برای چی نذر کردم؟ گفتم نه. گفت کیفم گم شد همین پریروز مثلا، با تمام محتویات، کارتام، تصدیقم، شناسنامم، پولم، دستش، همه چی. بلافاصله نذر خطاب قدیر کردم تا امید نداشتم، نمیدونستم کجاست. تا 2 ساعت نشده بهم تلفن زدن، گفتن که این کیف مال شماست، ما پیدا کردیم، سالمه. حتی من خودم یادم نبود توش چقدر پول دارم. گفت یه قدم توش پول داری. رفتم گرفتم، اینم نذر. نذر یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین میخواد بگه تو به من متوسل شدی از طریق خطاب قدیر، بیا مال خودت، معجزه. اون وقت این امیرالمومنین تو بیای تو پادگانش نوکری کنی، کنیزی کنی، دستتو نمیگیره. دیروز یه دختر خانمی اومده بود، یه گله هایی داشت، یه ناراحتی هایی داشت. گفتم دخترم فقط میتونم بهت بگم یه سفارش دارم. سفارش من اینه، با پدر رابطتو بهتر کن. بعد بهش توضیح دادم پدر یعنی وجود مقدس امام عصر علیه السلام. فیعظون، اینایی که ثابت قدم در دین هستن اذیت میشن. دیروز یکی از بچه های من فوق لیسانس قبول شده توی نمیدونم گرمسار سمنان، گفت صبح سرویس میاد، قبل از اذان حرکت میکنیم، هر چی میگیم برای نماز نگردار 5 دقیقه میگه نمیداره. خیلی حرفه. وقت گفت موسیقی رو بلند میکنم موقع با اینکه ما خوابیم، میگم من خوام بخوام، میگه نه بچه ها میخوام موسیقی روشن باشه. نگاه کن، فیعظون، این کشوری که همش مال امام حسین امام زمان علیه السلامه، یه راننده اتوبوس برای نماز، حالا ولو یه نفر نماز میخونه، نگه نمیداره. فیعظون، اذیت میشن. و یقال لهم، و بهشون گفته میشه متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگه راست میگیم بچه امام زمانتون نمیاد. ببینید اینو امام حسین علیه السلام پیشگویی کرده، کی؟ 1400 سال پیش پیشگویی کرده. اونهایی که به قائم ما ایمان میارن در زمان غیبتش، اینا رو اذیت میکنن، میگن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگه راست میگید پس چرا ظهور نمیکنه؟ اما عبارت کی؟ امام حسین علیه السلام. اما ان الصابرین فی غیبته علی الاذى، کسانی که در زمان غیبت او بر آزارهایی که بهش میدن صبر کنه، استادگی کنه. خودتون میدونین چی میگم، با اینکه همه مسلمانیم و از اشهد ان لا اله الا الله از مناره هامون، رادیومون، تلویزیونمون پخشه الحمدلله، یه اتوبوس دانشگاه داره میره از اینجا، قبل از اون صبح حرکت میکنه، میگه وایسا، وای نمیست، اذیت دیگه. پس باید ثابت قدم بمونیم. گفت حاج آقا 300 نفریم تو پادگان، 2 نفر یا 3 نفر نماز. فیاس و توفیها اقوام، بهشون گفته میشه که چی؟ فتا هازل بعد این کنتم صادقین، اما ان الصابرین فی غیبته علی الاذی و تکذیب، کسانی که در غیبتش صبر میکنن بر تکذیب، میگن حرفات دروغه، سند نداره، اینجوری خوندم، اینجوری نیست، حدیث ضعیف، حدیث قوی. این اینایی که امام حسین گفته الان هست. کسانی که صبر کنن بر این آزارها و دینشون رو نگه دارن، به منزلت المجاهد بالسيف بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به منزله کسی است که شمشیر دست گرفته با نظارت پیغمبر که اشرف مخلوقاته و با دشمنان جنگ میکنه و مجاهده میکنه. صابرین بر اذیت و تکذیب به منزله کسی است که جهاد میکنه با شمشیر در مقابل دو دست مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله. وقت تو میگی که من نمیدونم روم نمیشه که بگم، گفتم پسرم، گفت نشسته نماز بخونم، نمیشه. گفت نه، گفتم نه خیر، نباید نشسته نماز بخونی، شما باید یه کاری بکنی که وایس نماز تو بخونی. یک بار این کارو کن، پیاده شو، سوار نشو، بره با یه ماشین دیگه برو، تو این وای میسته. ببین چه خبره، یه ماشین 34 نفر سیو تو اینجا. و روایت آخر رو برای شما بخونم، روایت 4 نمیخونم، روایت 5 میخونم که خیلی جالبه. عیسی الخشاب، خشاب یعنی چی؟ چوب فروش، چوب تراش، نجار مثلا، خشاب، خشب. عیسی خشاب قال قلت للحسین ابن علی علیه السلام، میگه به امام حسین علیه السلام عرض کردم که انت صاحب هذا الامر، چون صاحب الامر از قبل معروف بود و مردم میشناختن. عیسی خشاب میگه به امام حسین عرض کردم شما صاحب الامر هستی، شما حکومت تشکیل میدی؟ قال لا، فرمود نه من نیستم، ولیکن صاحب الامر اترید، در زمان غیبتش مردم او رو طرد میکنن، دیگه یادش نیستن، الشرید مورد بیمهری قرار میگیره، الموتور به ابی، پدرش مرده، پدرانش که پدرش مرده هم میشه امیرالمومنین باشه، امام حسین باشه، امام عسکری باشه، همه پدرش از دنیا رفته، کشته شده، الموتور به ابی، یعنی چی؟ یعنی هنوز خونش را انتقام نگرفته، هنوز خونخواهیش را انجام نداده، الموتور به ابی یعنی پدرش کشته شده هنوز خونخواهیش رو نکرده. در زیارت عاشورا چی میخونیم؟ بل وترن موتور، یعنی امام حسین وتر موتوره که کشته شده هنوز انتقامش گرفته نشده تا زمان امام زمان. ایشون الموتور به ابیه، المکنا به عمه، یکی از معانی المکنا به عمه اینه که به واسطه عمویش جعفر کذاب اسمشو با کنایه میبرن، اسمشو نمیبرن، المکنا به عمه اینه، یه معناش اینه که کنیه او ابوالقاسم است، یکی از عموها ابوالقاسمه، المکنا به عمه، یزع سیفه علی عاتقه ثمانیت اشهر، 8 ماه شمشیرشو میذاره روی دوشش و نمیکشه، مردم رو دعوت میکنه. این روایات مختلفه که امام زمان علیه السلام اولی که تشریف میارن چقدر بعد جنگ میکنن، اول اتمام حجت میکنن، این روایت میگه 8 ماه، البته روی مقدار ماهای و سالهای زمان ظهور امام زمان علیه السلام بحثه که به خاطر اینکه عدالت برقرار میشه سالها و روزها چقدر وقت هستن. انشاءالله این روحیاتی که در ایام قدیر دختران و پسران در اثر تقرب به امیرالمومنین علیه السلام پیدا کردن روحیات رو حفظ کنیم، انشاءالله در ایام عاشورا عزاداری با صفا همراه با محتوا، آموزش، شناختن امام حسین علیه السلام و قیام امام حسین و فلسفه قیام، که انشاءالله اگه خدا به من توفیق بده امسال یه سوژه رو فکر کردم که روش صحبت کنم انشاءالله، یا هر جلسه ای که رفتید الحمدلله مجالس زیاده، همه هم با صفا و بهتر از من هستم، منم در حد خودم یه به اصطلاح مطالبی رو انشاءالله خواهم گفت. به روح حضرت سید الشهدا و برای سلامتی و فرج امام اعظم روح و نافدا 3 صلوات قرا با عجل فرجه میفرستیم.